الرحمن الرحیم. تمرینات درس قبل رو اجمالا اشاره بکنیم، بعد درس بعدی برسیم. متکلم و لسن، گفتیم لسن به معنای زبان آوره، فصیح هست، این متباین هستن با هم دیگر، نسبتشون هم عام و خاص مطلقه. هر لسنی متکلم هست، ولی هر متکلمی لسن نیست. مقول و لسان، مقول اون گفته شده رو میگن، گفتار. لسان خود این آلت و وسیله تکلم هست، متباین هستن. لیل و مسا، مسا به معنای شامگاهانه، غروبه، و لیل به معنای مطلق شبه، متباین هستن، نسبتشون هم ضمناً عام و خاص مطلقه. مسغن و سامعون، مسغن اسم فاعله، اسغا به معنای گوش فرا دادنه. در حدیث هم داریم که من اسغا الی خطیبن فقط ابده، کسی که چی نوشته؟ مسلع. ببینم نسختونو بیارید. نه غلطه، مسغن، مسغی، اسغا یسغی، مسنع غلطه. اسغا با به افعال به معنای گوش فرا دادنه. تو حدیث هم هست من اسغا الی ناطقن یا خطیبن فقط ابده. بعد دنبالش دارد که اگر اون ناطق از خدا حرف بزند، خدا را عبادت کرده شنونده، اگر از غیر خدا، از شیطان حرف بزند، این گوش دهنده شیطان رو پرستیده و عبادت کرد. مسغن و سامعون مترادف هستن، هر دو به معنای گوش دهنده شنونده. کف و ید، کف گودی کف دست رو میگن، باطن در مقابل زهر پشت، ولی ید اعمه به کل دست اطلاق میشه، گای از آرنج به پایین اطلاق میشه، گای از مچ به پایین اطلاق میشه. ید اعمه اجمالا، کل و جزءن، نام باز میشن متباینان. اشتباه از که کسی بگوید یا بنویسد اینا مترادفن، متباین هست. خطیب و مسقع، خطیب اون گوینده، سخنگو. مسقع خطیب توانا را میگن، خطیب بلیغ، بلند آوازه، اون که غرا حرف میزنه، این میشه مسقع. بازم میشه متباینان، اینا تباین دارن. خطیب اعم است و مسقع اخص. عین و ناظر، عین به معنای خود اون چشم است، اون عضوی که در بدن هست. ناظر یا به معنای شخص بیننده هست یا به معنای چشم بیننده هست که با صفتش رو بیان میکنه. عین بر ذات دلالت داره و ناظر بودن بر شخص یا بر صفت عین، متباین هستن. جلوس و قعود، مترادفان به معنای نشستن. قد و قطع، قد همون معنای بریدنه، قطع هم همون معنای بریدن و پاره کردنه، مترادف هستن، مترادفان. قد، اون در راجب حضرت یوسف هست که قمیسو قد من دوبار پاره شده بود، بریده شده بود، پاره شدنه. قطع هم همینجوره، فقط و عیدی هما و معنای بریدن، جدا کردن. اذکر سلاست امثله لکل من المتخالفت و المتماثله. توی بیانات مثال فراوان داشتیم، زید و عمر به ما هما مشترکان، متماثل هستند، به ما هما متغایران، متخالفان هستند. انسان و فرس همینطور، حیوان و شجر همینجور، شجر و حجر همینطور. اینا بگین انواع تقابل را که چهار قسم بود در این امثله آتیه. الخیر و شر چه نسبتی دارن؟ متقابلان از کدوم قسمن؟ اگر شر امر وجودی باشد، در مسلک ارسطو مشائین که امر وجودی هست، منتها میگن چون در عالم خیر کثیر است و شر قلیل است، شر قلیل به خاطر خیر کثیر اشکالی ندارد. امر وجودی باشد متضادان هستند. اگر شر امر عدمی باشد که افلاطونیان برش هستند، امر عدمی باشد میشن متنافذان، تقابل تناقض. الملتحی بالامرت، ملتحی آدمی است که دارای لحیه و محاسنه، امرت آدمی است که دارای لحیه و محاسن نیست. در روایات آمده است که اهل الجنت جردن مرد، مرد جمع امرده، امرت هستند. این در سنین نوجوانی و اینجوری یه حالت این شکلی ده. تقابلشون تقابل ملکه و عدم ملکه است. آدمی که به سنی رسیده است که میتونه ملتهی باشد، اگر نشد یقال له امرت. التصور و تصدیق اینا زدان هستند، متضادن. تصور ادراک ساده را میگوین، تصدیق ادراک همراه با تصدیق رو میگوین. تصوری که معهو حکم، این میشه تصدیق. زدان النور و ظلمه، ملکه و عدم ملکه هستند. ظلمت عدم و نور است، تاریکی نبودن نور است. در جایی که من شأنش این بود که داشته باشه، حالا نداره، میگیم تاریک. المنتعل کفشدار، نعلدار و الحافی پابرهنه، عدم و ملکه هستند. عدم و ملکه، حافی اون کسیست که، پابرهنه اون کسیست که این معنا براش بود، من شأنش این بود، استعداد این رو داشت که کفش داشته باشه، حالا نداره، یقالو بهش حافی. علم و جهل، ملکه و عدم ملکه هستن، روشنه. عدم الجهل و عدم العلم فی من شأنهو، این که بتونه عالم بشد، استعدادشو داشته. حرکت و سکون، اگر طبق تعریف متکلمین بگیریم که الحرکت و کذا، از سکون و کذا، در کتابای کلامی دارن، تو بابا هادی عشر دارن، اگر طبق اون تعریف باشد، اینا زدان هستن، هر دو امر وجودی هستن. حرکت عبارت از کون شی در هر آنی در یه مرحله، آن قبل در این نقطه بود، آن بعد در این حرکت. سکون عبارت از کون و شی در دو آن در یه نقطه، هر دو امر وجودی است. این باشن میشن متضادان. اگه اینجور نگیریم، طبق بیانات دقیق فلسفی بگیریم، سکون عدم حرکته، امر عدمی است، میشن عدم و ملک. از صباح و المساء، صبحگاهان به شامگاهان زدان هستن، متضادن. القیام و القعود همچنین. الظلم و العدل همچنین، زدان هستن، هر دو امر وجودی هستن. الدال و المدلول متضایفان هستن، دلالت کننده این وصف بدون دلالت شده به ذهن نمیاد، تضایف. العالم و المعلوم متضایفان هستن، اگر این عالم است الا بلابط معلوماتی هم داره، بدون این تعقل نمیشه، تضایف. خب المفرد و المرکب، ملاحظه بفرمایید. تقسیم سوم و آخرین تقسیم در مباحث الفاظ، از تقسیمات الفاظ به اعتبار معنا اینه که اللفظ به ما هو لفظون، من حیث هو لفظون، ما قطع نظر ان وحدتهی، که یک لفظ باشد نبیشتر، و تعدده، که حتما چند لفظ باشه. اینها هیچ کدوم در این تقسیم ملاک نیست. ملاحظه فرمودید در تقسیم اول اللفظ به ما هو واحد تقسیم شد به مختص و مشترک و چی و چی. در تقسیم دوم اللفظ به ما هو متعددون تقسیم شد به مترادفات و متباینات. در این تقسیم سوم اللفظ به نحو مطلق، به نحو لابشر، یعنی قطع نظر از این که این یک لفظ باشد، مفرد باشد، یا دو لفظ باشد، مرکب باشد، متعدد باشد، ده لفظ باشد، اینها در این تقسیم نقشی نداره. لفظ به ما هو لفظون، اما از این که واحد باشد یا متعدد و متکثر باشد، در یک تقسیم منقسم میشه به دو قسم، اما مفردون و اما مرکب. اما مفرد در اصطلاح منطقی یک معنا داره، در اصطلاح نحوی معنای دیگری داره. برای بیان مفرد در اصطلاح منطق اول اقسامش رو بیان میکنیم تا بعد معنیش رو به راحتی دریافت کنیم. مفرد کلن چهار قسم پیدا میکنه. قسم اول آن است که خود لفظ بسیط باشد و دارای اجزا نباشد. این لفظ بسیط را در اصطلاح منطقی بهش میگن مفرد، نحوی هم بهش میگه مفرد. مثل همزه استفهام بسیط جز نداره، واو عاطفه یه وای وی یا وی بیشتر نیست، بسیط. با جاره یک ب بیشتر نیست، مرکب نیست، دو حرف نداره، یک حرف بیشتر نیست. اونی که نوشته میشد ما که میگیم البا و الواب، خود این واب سه حرفه، با سه حرفه. اونی که تو کتاب نوشته میشه بلقلم، اون بای بلقلم، و زیدون جا امرون و زیدون، اینا از ایدون قائمون، این همزه استفهام، اینا جزء بساط هستن. و خیلی چیزای دیگه، ق فعل امره و قایقی ق، اما بسیطه، از حیث ظاهری یک حرف بیشتر نیست. ف فعل امره و فایفی ف، ع فعل امره و آیعی ا، و امثال و ذالک، اینا بسیط هستن. این یک قسم، خود لفظ بسیط هست و دارای جزء نیست، معنی هم داره. البته همزه استفهام دال بر استفهام، واو عاطفه دال بر عطف، هر کدوم برای خودش معنایی داره، با جاره معانی دارد الی آخر. این یک مفرد بشه. قسم دوم آن است که لفظ دارای جزء اجزا داره، حروف داره، ولی معنا بسیطه، معنا بسیطه. مثل الله تبارک و تعالی، الله چند حرفه؟ 5-6 حرفه، 4 حرف ظاهرن، ولی این الله اسم است برای یک موجودی که من جمیع الجهات بسیط هست، هیچ ترکیبی در اونجا راه نداره، نه ترکیب از ماده و صورت، نه ترکیب از جنس و فصل، نه ترکیب از اجزای مادیه سر و دست و اینها، نه ترکیب از فقدان و وجدان که چیزایی رو داشته باشه چیزایی رو نداشته باشه، کمالات که این شر رو تراکیب نامیده می شود، ترکیب در اونجا راه نداره. بسیط الحقیقه من جمیع الجهات. خب لفظ اجزا داره، مرکب است، ولی معنی بسیط. این دو. قسم سوم، خود لفظ دارای جزئه، معنا هم دارای جزئه، اما جزء لفظ بر جزء معنا دلالت نداره، کل لفظ بر کل معنا دلالت داره ولی جز بر جز نه. مثلا زید، زید مرکبه از سه حرف، ز ی دال، معناش هم اون هیکل خارجی است، مرکبه، روح داره، بدن داره، سر داره، دست داره، پا داره، تنه داره، امثال و زاره، این مرکبه، هم لفظ مرکبه هم معنا مرکبه، اما جزء لفظ بر جزء معنا دلالت نداره. هیچ کس به ذهنش نمیاد که زید بر کله زید دلالت بکنه، یه در وسط بر تنه زید دلالت بکنه، دال در آخر بر دوتا پای زید دلالت بکنه، این که نیست. مجموع زید این کلمه برای اون معنا وضع شده، اصلا اجزا رو که بیاریم جدا جدا بکنیم هیچ جزئی بر این هیکل دلالت نداره، برای هیچ قسمتش. اینم میشه مفرد، جزء لفظ بر جزء معنا دلالت نداره. کلمه قرعه مثلا فعل ماضی اجزام داره، قاف را همزه، معنیش هم مرکبه، قرائت کرد اون یک مرد غایب در زمان گذشته، چند تا معنا تو دنیا زمانم درش هست، ولی قاف قرعه دلالت میکنه بر قرائت، و ره دلالت میکنه بر اون یک مرد غایب، و همزه دلالت میکنه بر زمان گذشته. اینجوره ابدا، اگه اینا رو تیکه پاره بکنیم هیچ معنای ازش در نمیاد، این معنای مقصود. پس جزء لفظ بر جزء معنای مقصود دلالت نداره. جلوتر بیایم، عبدالله، عبدالحسین، غلام حسین در تعبیرات فارسی، اردو، غلام حسین، غلام حسن، اینا من نظر منطقی مفردن. عبدالله، عبدالحسین، امثال و ذالک، اینا دو جور استعمال میشه. یه وقت به عنوان نعتی و وصفی به کار میرن، میگیم که فلانون عبدالله پیامبر اسلام بنده خداست و رسوله، این نعتی داره. عبدالله اسم پیغمبر نیست، نام مبارک پیغمبر را همه میدونیم. عبدالله اسم پیغمبر اکرم نیست، ولی به عنوان صفت و نعت درباره اون حضرت استعمال میشه. پیغمبر عبدالله هست، بنده خداست. به این اعتبار به هر انسان شایسته ای میشه نسبت داد که این عبدالله هست، بنده خداست. هر انسانی هم که تو مسیح نیست، این مخلوق خداست، خلق الله هست. عبدالله هنوز نشده، بنده خدا نشده، بنده شیطانه، بنده هوا و هوس. به این عنوان نعت صفتی از صفات پیغمبر هست و به این عنوان مرکبه نه مفرد. عبدالله مرکبه، انشاءالله میگیم مرکب ناقص هم هست، تقییدی هم هست، برای که عبد دلالت میکنه بر صفت عبودیت جزء لفظ. این در اینجا جزء که میگیم، عبد تنها یه جزء از الله، تنها هم یه جزء. الله هم دلالت میکنه بر اون ذات مقدس، مجموع هم معناش همین است، بنده خدا، عبودیت خدا رو داشتن. عبد بر عبودیت دلالت داره، الله هم بر اون ذاتی که معبود است. این مرکب شد چون جزء لفظ بر جزء معنا دلالت کرده. پس به عنوان نعتی و صفتی اگر باشد، ها تزا غلام حسین، میگیم فلانی اسمی داره، این آقای مدعا اهل البیت، این آقای ذاکر امام حسین، این واعظ، این خطیب اسمی داره، آقای شیخ حسن کذا مثلا، ولی میگیم پیر غلام امام حسین، غلام حسین. این جنبه نعتی داره، جنبه وصفی داره. این آقای خادم حرم میگیم خادم امام رضا، غلام امام رضا، غلام رضا علیه السلام، اینجوری گفته میشه، غلام حسین. به این عناوین نعتیه، بر افراد کثیر هم قابل صدقه و به این حساب مرکبه، چون غلام دلالت میکنه بر یه معنایی، این غلام اوست، بنده اوست، تسلیم اوست. رضا هم، حسین هم دلالت میکنه بر معنای خودش که اسم اون ذات مقدس باشه، اون وجود شریف باشه. اینها بین اعتبارات اینا مفرد نیستن، مرکبن. ولی گاهی همین عبدالله، همین غلام حسین به عنوان علم شخص به کار میره، اسم میشه برای یک نفر. خداوند به آقای زید فرزندی عنایت کرد، اسمشو گذاشت عبدالله، نام نامی پدر پیامبر اکرم عبدالله. با آقای عمر فرزندی داده، اسمشو گذاشته عبدالعلی، عبدالحسین، غلام علی، غلام حسین و امثال ذلک. به این عنوان علم شخصه و به این عنوان مفرد هست، ولو عبد یک جزئه، علی یک جزئه، ولی اینجور نیست که عبد دلالت بکنه بر مثلا سر این آدم، علی دلالت بکنه بر پیکر این آدم، یا اون بر جسم، این بر روح، این که نیست. مجموع عبدالعلی دلالت میکنه بر این شخص، عبد تنها دلالت نداره، علی تنها دلالت نداره. حالا گاهی مثلا توی مناطق این اسمها رو خوردش میکنن، مثلا عبدالعلی را عبدو صدا میزنن، اون یه چیزی دیگریه، اون دیگه بینشون همینجوری مرسوم شده. ولی اگه از اون جهات بگذریم، میبینیم که عبد تنها دلالت بر اون هیکل نداره، علی تنها مجموع عبدالعلی دلالت داره. به این اعتبار میشه مفرد، یه معنا بیشتر نداره. منطقی وقتی میگه مفرد، یعنی لفظ یک معنا بیشتر نداشته باشه. عبدالعلی اگر اسم شخص شد، دلالت بر همون هیکل داره دیگه، یه معنا بیشتر نیست. پس به این اعتبار همین عبدالله، عبدالعلی به اعتبار نعت هست، میشه مرکب، هر جزش معنی داره. به اعتبار این که علم شخص باشد، میشه مفرد، که مورد بحث ما اینه. اینم قسم سوم. همینجا فرق ما بین مفرد منطقی و مفرد نحوی رو روشن میکنیم. عبدالله اگر علم شخص باشه، اسم یه نفر باشه، از نظر منطقی مفردون، چون یه معنا بیشتر نداره، وضعه برای یه هیکل. از نظر نحوی مرکبون، چون نحوی کار به لفظ داره، درست کردن الفاظ. موضوع بحث نحوی الکلمت و الکلام من حیث الاعراب و البنا، اگر در عبارت یک اعراب بیشتر نباشد، اون مفرد حساب میشه، زیدون، زیدن، زیدن. اگر یک بنا بیشتر نباشد، مفرد حساب میشه، موسا، تنهایی، هیچیم. اگر دو اعراب باشد در عبارت، دو اعراب باشد، غلام و زیدن، غلام و یه اعراب دارد، زیدن هم یه اعراب دارد، این مرکب محسوب میشه از حیث نحوی. دو لفظه و هر کدوم هم معنی دارد. عبدالله، عبدالحسین، عبدو یه اعراب دارد، الحسین هم برای خودشه. اگر دو بنا باشد در کلام، دو مرکب حساب میشه، مفرد دیگه نیست. موسا ایسا، ضرب موسا ایسا، اکل یحیا کم مصرا، مثلا اکل کم مصرا یحیا، اینا هر دو مبنیه. یک اعراب و یک بنا باشد باز مرکب حساب میشن. مثلا عیسی ابن مریم، عیسی مسیح، خود عیسی مبنیه ولی مسیح معرب هست دارای اعرابه. اینها از نظر نحوی تماما مرکب محسوب میشن، ولی از نظر منطقی نه، مرکب نیستن، تمام اینها جزء مفردات محسوب میشن. منطقی کار به معنا دارد، نحوی کار به لفظ دارد که چند تا اعراب برمیداره و چند تا بنا درش هست. یک اعراب باشد یک لفظه، یک بنا باشد یک لفظه. دو اعراب دو اسم معرب آمد مرکب میشه دو لفظ، دو اسم مبنی آمد یک مبنی و یک معرب، تماما جزء مرکبات نحوی. پس اینا روشن شد. قسم چهارم از اقسام مفرد اونیست که لفظ دارای جزء، معنی هم دارای جزء، جزء لفظ هم بر جزء معنا دلالت داره، همه اینا هست. اما این دلالت جزء لفظ بر جزء معنا مراد و مقصود متکلم نیست، مراد و مقصود نیست. مثلا حیوان و ناطق، این حیوان و ناطقون دو جور استعمال میشه. یه وقت به عنوان معرف استعمال میشه، الانسان و ماهو و حیوان و ناطق، به این عنوان که وصف انسان، معرف انسان است، مرکبه، دو جز دارد، هر جز یه معنا دارد. حیوانون دلالت میکنه بر جنبه حیوانیت انسان، ناطقون هم دلالت میکنه بر نفس ناطق، مرکبه، هر کدوم بر یه معنا دلالت دارد. دو معنا شد، جنس و فصل، بر همه افراد هم قابل صدق، به این عنوان محل بحث ما نیست. ولی یه وقت همین حیوان و ناطقون صفت موصوف میشد، مجموع اسم برای یه آقایی. یک کسی خیلی منطق رو دوست داشت، منطقم خونده بود، خدا امروز بهش فرزندی داده، اسمشو گذاشته حیوان ناطق، اسم بچهشو گذاشته حیوان ناطق. مثلا این علم شده بره یه آقای یه نفر. خب اینجا الان همین آدم، همین بچه هم حیوان ناطق هست. حیوانون دلالت میکنه بر جنبه های حیوانیش، جسم است و نامی هست و چی و چی، حساس است و متحرک و بلراده، همه رو داره. ناطقون هم دلالت میکنه بر جنبه نفس ناطقش، عقل داره، فکر داره. اینا جزء لفظ بر جزء معنا دلالت داره، این انسان هم همه اینها رو داره، این فرد هم همه، ولی این دلالت مقصود نیست. مراد اون واضح و پدر این نبود است که از حیوانون اون جنباش اراده بشه از ناطقون، نه، اصلا چه بسا معنای این کلمه رو نمیدونه، ولی حالا مرسوم است و معروف است، اینم اسمشو گذاشته حیوان ناطق، اسم بچهشو گذاشته، اینم باز مفرده، چون این دلالت جز بر جز مراد متکلم نیست، مقصود متکلم نیست، او اینو نمیخواد. اون از حیوان و ناطق یه هیکل منظورشه، این مجموع یک معنا دارد. حالا ده تا کلمه باشه، اسمشو بگذاریم خاویر پرزده کوئیار مثلا. خب خاویر پرزده کوئیار چند کلمه میشه، خیلی هم عداش آسون نیست، تلفظش آسون نیست، ولی اسم یک شخصه، اسم یک نفر هست، دبیر کل سازمان ملل، دبیر کل اسبرش مثلا، الامین العام به قول عرب ها. خب این میبینید ده تا لفظ هم ممکنه، مثلا در لسان اصطلاحات عربی، اصطلاحات اینجوری دیگه فراوان از این تعبیرات به کار میگیرن، چند تا لفظ از اسم است برای یک آدم، برای یک آدم. همه اینا مفرد حساب میشن از حیث منطقی، ولو از حیث نحوی چند تا مرکب محسوب بشه، چند کلمه باشن، از نظر منطقی میشن مفرد، چون یه معنا بیشتر نداره. خب شما مثلا یه آیت الله رو بخواد تعریف بکنید، حضرت آیت الله کذا و کذا، حضرت استاد کذا و کذا، بعد از آخرش مجموع اوصاف یه نفر هست، همه بر اون یک شخص دلالت داره، میشه مفرد از نظر منطق. معطل نشیم با این محاسبات که مفرد چهار قسم شد، ضمناً هم در وسط فرق بین مفرد نحوی و منطقی روشن شد. حالا تعریف مفرد دیگه آسانه، مفرد آن است که جزء لفظ در جزء معنا دلالت ندارد، دلالت ندارد، اون دلالتی که ما میگیم، دلالتی که تابع اراده هم هست، دلالت مقصود، جزء لفظ بر جزء معنا دلالت ندارد. هینه هو جزءان، در هنگامی که این جز جزئه، یعنی اگر جدا بکنی ممکنه دلالت بکنه، عبدالله عبد جدا بشه خودش معنی داره، الله جدا بشه معنی، ولی هینه هو به جز اون که عبدالله روی هم رفته اسم شخص میشد، جز لفظ و جز معنا دلالت نداره. حالا اما اصلا جز ندارد که دلالت بکند سالبه به انتفاع موضوع است، و اما جز دارد معنیش جز ندارد که دلالت بکنه بازم سالبه به انتفاع موضوع است، و اما هر دو جز دارند ولی جز لفظ و جز معنا دلالت نداره، و یا این دلالت مراد و مقصود نیست. این اجمالا تعریف مفرد. اقسام رو جلو انداختن و بیان کردن تا این عبارت مجمل نباشد که میگیم جزء لفظ بر جزء معنا دلالت نداره، نه اینکه حتما جزء دارد ولی دلالت نه، ممکنه اصلا جزء نداشته باشد میشه سالبه به انتفاع، ممکنه جزء داشته باشد ولی این جزء دلالت نداره بر معنی مقصود. اینا انواع و اقسامی است که براش اونم حینه هو به جزء اون با این غیر در هنگامی که جزء است، اما هنگامی که از جزئیت منقطع شد، از اضافه منقطع شد، عبد جدا الله جدا، باز معنی داره، عبد دلالت بر معنا دارد الله. ولی هینه هو جز اون عبدالله که اسم یه نفر هست، نه دیگه، عبد تنها دلالت بر اون نداره، الله تنها هم دلالت بر این شخص نداره، الله خالق این شخص. این مال مفرد. و اما مرکب در مقابل مفرد معنیش دیگه روشنه. اون لفظی را گویند که جزء لفظ بر جزء معنا، معنی مقصود مراد دلالت داشته باشد، اونم هینه هو جز اون. در همین هینی که جزء کلام است، معذالک دلالتش هم محفوظه بر معنی مراد و مقصود. مرکب دیگه اقسام نداره. مرکب اونیست که همه این چهار قید درش باشن میشه یک. اونیست که لفظش دارای جز باشد، نبود مرکب، این یک. معنیش هم دارای جز باشد، این دو. جز لفظ هم بر جز معنی دلالت بکنه، این این دلالت هم همه این خصوصیات و قیود که آمد، این مجموع اسمش هست مرکب. از نظر منطقی از مرکب هم این. اون وقت حالا دیگه لا فرقه که موضوع معمولش هر دو مفرد باشن، مرکب تام باشد، مثل الخمرو حرامون، خمر مفرده، حرامون هم مفرده. مجموع معناش این است که شراب حرام است، هر کدوم هم به تنهایی، الخمر دلالت میکند بر شراب، جز بر جز دلالت ده. کل این است که شراب حرامون، این قضیه، این نسبت. جزش این است که شراب، جز دیگرش این است که حرمت. کلمه الخمر بر این جز دلالت داره، کلمه حرامون هم بر اون جز دیگر دلالت، یا الخمر و مزرون. مرکب ناقص باشن مثل غلام و زیدن. این آقا آمد از مغازه چیزی خرید، بعد صاحب مغازه میپرسد از شاگردش این کی بود آمد، میگه این نوکر زیده، خادم خدمتگزار منزل فلان عالم هست، غلام زید هست. خب این که اسم او نیست، اسم او حسن قلیه، منتها غلام زیدم هست. اینجا غلام و زیدن مرکبه، غلام دلالت میکنه در وصف این آدم، زیدم دلالت میکنه بر مولای این آدم، مرکب هست، جزء لفظ بر جزء معنا دلالت داره. مرکب کلمه شرل اخوان، هر کدوم معنی داره. من تو کل فله محمول است، خودش هم باز مرکبه. من دلالت داره بر اون ذات، تو کل فله دلالت داره بر این وصف کلفت و مشقتی که برای طرف پیش میاد. میبینید که کل قضیه مرکب است و معنی داره، جزء اول و جزء ثانیش هم باز فی حد نفسی مرکب. ممکنه موضوعش مرکب باشه، محمولش مفرد باشه. مثلا میگیم که فلان مایه، المایه کذایی حرامون، موضوع مرکبه ولی محمولش حرامون هست. کل قضیه هم میشه مرکب، دارای معنی هم هست، جزء لفظ هم بر جزء معنا. ممکنه عکس باشه، موضوع مفرد باشه، محمول مرکب باشد ولی کلش مرکبه. الغیبت و جهد العاجز، غیبت جهد و تلاش آدم ناتوان هست که توانایی اثبات کلامش رو نداره، پشت سر میشینه به غیبت کردن. موضوع الغیبت و مفرده، محمول جهد العاجز مرکبه، کلش هم مرکب هست. انواع و اقسام ترکیبات اجمالا اینا مرکب هست، بعضی ناقص هست، بعضی تام هست. تام میشن بعضی موضوع محمولش مفرده، بعضی هر دوش مرکبه، بعضی هم یکیش مفرده است یکی مرکب است دیگه. اینا همش تو استعمالات هست، تو استدلالات و اینا هم در کلمات میاد. این هم معنی مرکب. پس مفرد آن است که جزء لفظ در جزء معنی مقصود دلالت نداره، هینه هو جزء اون. مرکب آن است که این دلالت درش باشه، جزء لفظ در جزء معنی مقصود و مراد متکلم دلالت دارد، هینه هو جزء اون. در همین آنی که جزء کلام است، معنی خودش رو هم دارد. شر و دلالت بر اون صفت شر داره، اخوان دلالت بر اون اشخاص و برادران دارد، الاخ. بعد از اینکه با معنی مفرد و مرکب آشنا شدیم، تقسیمات شروع میشه. اول تقسیمات مرکب رو امروز میگیم، تقسیمات مفرد مال درس ما. اما مرکب، مرکب در یک تقسیم دو قسم میشد. نه آسانه دیگه، خیلی در اوائل ادبیات ملاحظه فرمودی، سریع بگیم رد بشیم. مرکب دو قسم است، تام و ناقص. تام هم دو قسمه، انشاء و خبر. ناقص هم دو قسمه، تقییدی و غیر تقییدی، که این رو ایشون بیان نمی کن. حالا تقسیم اول، مرکب یا تام است یا ناقص. بیانش اینه که هر کلامی که از متکلم صادر شد اگر مما یصح السکوت علیها باشد، برای مخاطب و شنونده کلام مفید معنا باشد و صحیح باشد، به جا باشد که متکلم اینجا ساکت بشه دیگه دنبالش نیاره، این میشه مرکب تام. مرکبی است که مفید فایده است، افاد فایده تامه، مخاطب رو قانع کرد، دیگه حالت منتظره نداره، معطل چیزی نیست. یصح السکوت از متکلم بر این کلام مرکب. زید قائمون، تمام شد رفت. قیمت کل امرئ ما یحسن او یحسن، حدیث، ارزش هر آدمی در گرو دانششه، به مقداری که میدونه. اذا علمت فعمل، وقتی دانستی پوز نده، فکر نکن دانش موضوعیت داره، عمل مسئولیت اینا. اذا علمت فعمل، جملتون خبریه تامم هست، زیدون قائمون اطرافش مفرده، قیمت کل امرئ مرکب است، اینه جمله خبریه. اذا علمت فعمل جمله شرطیه، خبری از اخبار از ملازمه میکند و تسأل هذا، همه اینا جمله به اصطلاح مرکبات تامه است. یصح السکوت علیها، مرکب ناقص اون مرکبی است که لا یصح السکوت علیها دیگه روشنه. اگه متکلم اینو گفت و سکوت کرد، مخاطب منتظره، قانع نشده، پیکارش نرفته، صبر کرده است که دنبالش چیزی بیاد. اگر نیاد سوال میکنه چی شد. غلام زیدن، خب غلام زیدن چی؟ جا ذهب مات اشترا با عباد، یه چیزی دنبالش بیاد. قیمت کل امرئن چی؟ ارزش هر مردی در گروه چیه؟ باید دنبالش بیاد. اذا علمت، وقتی دانستی، خب بعد چی؟ حالت منتظره داره، مخاطب میگه بعد چی؟ چی شد؟ اینا رو میگن مرکبات ناقص. مرکب تام خودش دو قسمه، انشاء دارد و خبر دارد. بیانش اینه، بالاخره هر مرکب تامی یه نسبت تامه هم درش هست، نسبتی که یصح السکوت علیه. این نسبت تامه ای که در این کلام و در این مرکب هست دو قسمه، یا این است که این نسبت در خارج و در واقع و نفس الامر یه واقعیتی داره، یه نفس الامریتی دارد، یک ماده ازایی دارد که قطع نظر از این کلام هم اون موجوده، یا موجود خواهد شد در آینده، یا موجود بوده در گذشته، و ما داریم با این کلام صرفاً از اون واقعیت حکایت میکنیم، از اون واقعیت به نسبت اخبار میکنیم، این میشد خبر. مرکب تام خبری، خبر یا حکایت یعنی که از یه واقعیت گزارش دادن. اینه، اگر اون نسبت دارای واقعیتی قطع نظر از این کلام و با این کلام از او حکایت میشه، از او اخبار میشه، بهش میگیم خبر. قضیه هم بهش میگن. حالا اخبار از گذشته باشد، دیروز باران آمده، شما الان میگین مطرت سما، آسمان باران بارید دیروز، الان میباره، شما الان میگید تمطر سما، در آینده خواهد بارید، اخبار میکنید که ستمطر، مثلا سیمطر، به زودی آسمان خواهد بارید. اونایی که اهل نجوم هستن با قواعد نجومی اخبار میکنن که در ساعتهای آینده هوای کجا صافه، کجا غبارآلوده، کجا ابریه، کجا باران میاد، کجا باران نمیاد. پیشبینیهایی که در اثر پیشرفتهای علمی از آینده، تمام اینا اخباره، واقعیتی است در ظرف زمانی خودش، در ظرف مکانی خودش موجود شده یا میشود، خواهد شد. ما داریم از اون واقعیت گزارش میدیم، اخبار میکنیم. اینها ویژگی خبر و قضیه این است که این چنین نیست که همیشه صدق باشه یا همیشه کذب باشه. گاهی صدق است یعنی مطابق واقع، گاهی کذب است یعنی مخالف واقع. با این ملاحظه میتونیم بگیم الخبر معنیش اینه، ما یحتمل صدق و کذب. خبر اونیست که قابل اتصاف به هر کدوم از صدق و کذب هست، احتمال صدق و کذب درش هست، اما ذاتن این رو در پاورقی اشاره میکنن و بعدن بحث میشه، ذاتن این قابلیت رو داره. چرا میگن ذاتن؟ برای اینکه به اعتبار مخبر اگه در نظر بگیریم رب خبرم که یقیناً صدق است، احتمال کذب نداره، خبر پیغمبران، خبر معصومین، اینها صدق هست، خبر جبرئیل امین فرشته صدق، احتمال کذب درش نیست. رب خبرم که یقین به کذبش داریم، احتمال صدق درش نیست. آقا آمده میگه که زید ماته و ما یقین داریم که زید زنده است، الان هم داریم تلفنی باش حرف میزنیم، بی خود آمده میگه زید کذب است، احتمال صدق است. به اعتبار مخبر، اگه مخبر آدمی مثل موجودی مثل شیطان باشه، آدم مکار و دروغگویی باشد، ما یقین داریم کذبه. آدم راستی باشه، سالمی باشد، معصوم داریم یقین. ولی قطع نظر از اینکه مخبرش کی باشد، خود خبر به ما و خبرون ممکنه راست باشد، یعنی مطابق واقع، ممکنه دروغ باشد، یعنی مخالف. همچنین ذاتن که میگیم، یعنی قطع نظر از محتوا، به اعتبار محتوا رو به خبر اینکه یقینا صدق است، العدل و حسنون صدق محضه، الجود و آرون، جود و سخاوت ننگه، کذب محضه، عقل میگه دروغه، جود که آر نیست، جود افتخاره، نه اینکه آر و ننج باشه، به اعتبار محتوا که حساب. ولی قطع نظر از مخبر، قطع نظر از محتوا، همین یه چیزی گفتش در زیدون قائمون امرون جالسون، کاری هم نداریم کی گفته، میگیم یحتمل راست باشد یحتمل دروغ باشه، تحقیق که کردیم دیدیم یا راست است یا دروغ. این است که ذاتن قابلیت اتصاف دارد، احتمال صدق و کذب دارد، ولی به لحاظ خارج مخبر یا محتوا ممکن است که این دو احتمال درش نباشد، یه احتمال بیشتر نیست. این مال خبر، مرکب تام خبری. و در بخش قضایا در باب تصدیقات ما با این سر و کار داریم، نتیجه منطقی بگیریم. قضایا و تصدیقات عموما مرکبات تامه خبری است. این یک. و یا این است که این نسبتی که در کلام ایجاد شد، این نسبت تامه، در خارج و در واقع یه واقعیتی نداره مستقلن، یه ما به ازایی نداره که قطع نظر از این کلام هم باشه، بلکه هرچه هست با همین کلام، با همین گفتن ایجاد میشه، با همین جمله به وجود میاد، این میشه مرکب تامه انشایی. انشا یعنی ایجاد، با همین کلام ایجاد معنا میکند، قبلا چیزی نبوده، بعدا چیزی نیست که این با او تطبیق بکنه، خود این با این گفتن ایجاد نسبت میکند بین ضرب و بین زید و فلان، بین طالب و مطلوب و اون مطلوب و نین متکلم و مخاطب و فلان، میشد انشا. معنی روشنه. انشا البته انواع و اقسامی داره، فعل امر، انشاء فعل نهی، انشاء استفهام، انشاء تمنی، انشاء ترجی، انشاء است ندا، انشاء است تعجب، انشاء است، برای همه مثال میزنن، اینا روشنه. عقود عموما که در کتاب فقهی، کتب فقهی خونده میشد، اینا انشاءاتن، عقد بیع، عقد اجاره، عقد نکاح، عقد چی، اینا همه از انشاءاتن. بیع تو که میگد، این همین الان ایجاد کردن بیع را، ایجاد کردن ملکیت را، تملیک کردن به شما، نه اینکه قبلا بوده، حالا اخبار، این انشاءه. ایقاعات عموما انشاءاتن، عقود اون چیزایی رو میگن که دو طرف داره، ایجاب دارد و قبول داره. ایقاعات اون چیزایی رو میگن که یک طرف بیشتر نداره، فقط ایجاب، مثل طلاق، فقط مرد بگد به زنش انت طالقون، تمام. مرد به عبدش اتق اتق، مولا به عبدش بگد که انت حرون یا اعتق تو، که کار تمام. وصیت علا قولن از ایقاعاته، شخصی بگد اوصیت لفلان بمالی، کار تمام هست، وصیت منعقد میشه. و خیلی چیزای دیگر اینو جز ایقا، همه اینا از انشاءات است که با همین گفتن انشاء میشه معنا، چیزی در خارج نیست غیر از این. واقعیت ماورای این وجود ندارد که این رو با اون بسنجیم تا ببینیم صدق هست یا صدق. با این محاسبه میتونیم بگیم که انشاء اون مرکبی است که قابل اتصاف به صدق و کذب نیست، دو احتمال درش نمیاد، چون واقعیت ندارد که مقایسه بشن، بشه مطابق واقع، کدوم واقع، لا واقع برای انشاء، یا میشن مخالف واقع، چیزی در کار. این هم مال مرکب تام یا انشائیس یا خبری. مرکب ناقص هم یا تقییدی دارد که جز اثانی قید جز اوله، مثل صفت و موصوف زیدون العالم، حیوان ناطق، اینها، یا این که جز اثانی قید جز اول نیست، مرکب تقییدی نیست، مثل خمسه عشره مرکبن، ولی عشره قید خمسه نیست که خمسه رو کوچک بکنه یا بزرگ بکنه، در واقع بوده خمسه و عشر، با عاطفه از وسط افتاده، ترکیب مزجی است و اینا این چیزی نیست.
و هاکزا مثلا این که دیگه ایشون این تیکه رو مطرح نکردن، در منطق کبرا بحث شده، در حاشیه بحث شده، کتابای دیگر منطقی آوردن، ایشون این جهت رو نمیارن دیگه. اونها یه مقداری هم بحث نحوی میشد، به مقدار لازم بیان شد، در منطق از مرکبات انشایی اصلا بحث نمیشه، همش راجع به مرکبات خبری بحث میکنیم، این در مرکبات تامه. در بخش تصدیقات، در بخش تصورات هم از مرکبات ناقص تقییدی استفاده میشد. الانسان و حیوان و ناطقون، ناطقون قید حیوان است، آمد حیوان رو محدود میکنه، مرکب ناقص تقییدی مال تصورات و تعریفات، مرکب تام خبری هم که قضیه و خبر بهش میگن مال تصدیقات و مال حجت است که از قضایا درست میشه. این مربوط به مرکب تا برسیم به تقسیمات مفرد. المفرد و المرکب، اینجا یه علامت سه میخواد که تقسیم سوم باشه، مشخص باشه، یه کلمه عدد سه اون بالا بنویسید که مشخص باشه این تقسیم سوم. ینقسم اللفظ مطلقا، اینجا دیگه مقسم مطلقه، لا به شرط. تقسیم اول به شرط وحدت بود، تقسیم ثانی به شرط تعدد بود، این لا به شرط. مطلقا یعنی چه؟ یعنی غیر معتبرن در این تقسیم و در این نفس، ان یکون واحدا او متعددا، هر کدوم باشد فرقی نداره. ینقسم الى قسمین، قسم اول مفرد، قسم ثانی مرکب. الف المفرد، یقصد المنطقیون به این مفرد لفظی را که این باشه. چهار قسم براش درست کردیم. اولا اللفظ الذی لا جزء له، خود لفظ جزء ندارد، به بسیطه بهش میگن مفرد. مثل با من قولی که کتبت بالقلم، نه خود کلمه با چون حرف نیست، الباء اسمون برای اون حرف که ازش تعبیر میکنیم، به با البا و کذا، البا و کذا، اونا که اسمن، خود حرف ب که نوشته میشه کتب تو بلغلن، این با حرف جره این. و کلمه ق که فعل امر است، از وقایت ق و مثالای فراوانی که گفتیم، همزه استفهام و عاطفه ف ا ل، اینا همشون مفردن، جز ام ندارن. اولا این باشد، این قسم، یه قسم. ثانیا اللفظ الذی له جزء، خود لفظ دارای جزء است، از خارج کاملا بیان کرده، معنا بسیط باشه، الله بازم مفرده، اونو ایشون نمیگن. لفظ دارای جزء است، معنام دارای جزء است، ولی این رو میگن جزء لفظ بر جزء معنا دلالت نداره. بعدن هم میاد، و یا اگرم دارد این دلالت مراد و مقصود نیست، که مجموع میشه چهار قسم. لفظی که لهو جزء اون، الا این که جزء لفظ، مثل زی زید مثلا، عبد عبدالله مثلا، جزء لفظ لا يدل على جزء معنا، به تنهایی هینه هو جزء له، در این هنگامی که این جزء جزء لفظ است، یعنی اگر قطع نظر بکنیم از جزئیت، عبد تنها معنی داره، الله تنها معنی، ولی هینه جزء اون که عبدالله شده اسم شخص شده دیگه، عبد تنها دلالت بر او نداره، الله تنها دلالت بر او نداره، هینه هو جزء. مثل محمد، علی، اسم، اسم مفرد، قرعه فعل مفرد، عبدالله، عبدالحسین اسم مفرد بازن، ولو دو جز دارد ولی مفرد محسوب می شود. و هازان الاخیران، عبدالله، عبدالحسین، غلام حسین، اذا کانا اسمین لشخصین، اگر عبدالله و عبدالحسین نعت باشه، صفت باشد، میشه مرکب ناقص، چون عبد تنها دلالت میکنه بر عبودیت، پیغمبر عبدالله است، بنده خداست، الله دلالت مرکبه، ولی اگر علم شخص باشد، اذا کانا دو اسم برای دو شخص، عبدالله برای یه نفر، نام پدر پیغمبر، عبدالحسین برای یه نفر، فانت در این صورت که علم شخص هستن، جناب عالی لا تقصد به جزء لفظ، یعنی کلمه الله، کلمه عبد یه جزءه، کلمه الله جزء دیگه، یا کلمه عبد و حسین در اون مثال بعدی، لا تقصد به هر یک از اینا معنایی را اصلا، اصلا اراده نمی کنی که عبد مال جزء بدن زید باشه، الله مال جزء، اصلا این معنا مراد نیست، کلش دلالت بر شخص داره. هی نما در هنگامی که قرار میدید شما، این هی نهو به جز اون رو میگه، قرار میدید شما مجموع جز این را، عبد و الله را، یا عبد و حسین را، دالن علا ذات شخص، اون هیکل خارجی. و ما مثل هازل جز، نیست مثل این جز، یعنی عبد و الله، الا مثل حرف میم از محمد، حرف قاب از قرعه، چجور اون حرف تنها دلالت نداره بر این معنای خاص محمد، مثلا مینش بر هیکل بر سر دلالت نداره، این عبدالحسین هم که حالا اسمی یه نفر شده، عبدش مثل میم هست، حسینش مثل میم هست، اینجوریه. نعم گاهی هم این عبدالله وصفی استعمال میشد، بنده خدا، به هر کسی اطلاق میشد که آدم صالح باشه. فی موزن آخر در جای دیگه، در جایی که اسم شخص نباشن، قد تقول عبدالله عبدالحسین به تعنی قصد میکنی شما، اراده میکنی شما به کلمه عبد معنای مضاف او را به الله تعالی که نسبت به خدا دارد، بنده خدا، بنده هوا، بنده طاغوت، هی اضافه داره، هی نسبت داره اینجور. کما تقول محمدون عبدالله و رسوله، هم بنده خداست هم رسول خداست اینجوری. بین ازن که اینجوری آمده معنای خاصش اراده شده، یکونو این عبدالله نعتن و وصفن، نا اسمن، اسم یک شخص دیگه نیست، وصفیست که بر هر شخصی اسمات داده میشه. و مرکبن، مرکب ناقض است که جزء لفظ بر جزء معنا دلالت داره، نه این که مفرد باشد که مجموع یک معنا داشته باشد، این چنین نیست. اما لو قلت محمد ابن عبدالله، اگر اینجور گفتی، فعبدالله میشه مفرد که هو اسم اب محمد، نام پدر پیغمبر اکرم. این مال منطقی. اما نحویون فعنده هم مثل عبدالله اذا کان اسم لشخص هم مرکبه، تا جرس به این که نعت باشه لا مفرد، لأن اون جهت به حیثیتی که المعتبر لنحویون در این نامگذاری به مفرد و مرکب اختلاف دارد و فرق دارد از جهتی که معتبر است عند منطقیین، این با اون فرق داره. از نحوی ینظر الی اعراب بل بنا، یک اعراب پیدا می کند مفرده، یک بنا در کلام هست مفرده، دو معرب دو مبنی، یک معرب یک مبنی میشه مرکب. فما کان لو اعراب او بنا اون واحد فهو مفرد و الا فمرکب، دو اعراب دو بنا، یک اعراب و یک بنا میشه مرکب. مانند عبدالله علمن ولو اسم شخص است اما مرکب حساب میشه. فإن عبد تو پرانتز عبدالله نوشته، اون الله زیادیه در اینجا. فإن عبد لهو اعرابون، خودش یه اسم معربه، منظور اینه. و الله لهو اعراب، اونم یه اسم معرب دیگه است، الله الله الله، اینجوری قبول. اما منطقی فإنما ینظر الی المعنا فقط، یا ینظر المعنا، معنا رو میبیند، به معنای عبدالله علمن یک هیکل بیشتر نیست. خصوصیات چینجوری؟ اذن با این مقدمات المفرد اندر منطقی هو اللفظ الذی لیس له جزء، دارای جزئی نیست که یدل این جزء علی جزء معناش، حالا یا اصلا جزء ندارد سالبه به انتفاع موضوع هست، یا اگر دارد این جزء بر جزء دلالت نمی کنه. لیس له جزء، نه این که اصلا جزء نداره، جزئی که یدل علی جزء معناه ندارد، کینه به جزء اون ممکنه جزء داشته باشه ولی این جزء داله بر جزء نیست. به المرکب و یسمی در اصطلاح منطقی قول هم بهش میگن که در باب قضایا این تعبیرات سر و کلش پیدا میشه، سبز میشه. و هو اللفظ الذی، لفظیست که له جزء اون، مرکب اجزا داره، یدل این جزء علی جزء معناه، هر جزئی هم بر یه جزء، کینه هو به جزء اون، نه قطع نظر از جزئیت. همین حالا هم که جزء هست و مرکب هست، بازم هر کدومش یه معنا داره. مثل الخمر و مزرون، این مرکب هست، مرکب تام خبری. فالجزآن در این قضیه، یکی الخمر یکی مزرون، یدل کل من هما علا جزء معنی مرکب. خمر بر اون ذات دلالت دارد، مزرون هم بر وصفش دلالت دارد. مثال دیگر، اینا هر دو طرف قضیه مفرد بود، و منه از همین مرکب است الغیبت و جهد و العاجز. غیبت تلاش آدم ناتوان است، الغیبت یه جز از جهد العاجز، یه جز از خود جهد العاجز هم باز مرکبه، مجموعش مرکب تام خبریست، جهد العاجز هم مرکب ناقص محسوب میشه. فالمجموع مرکب دیگه معنا دارد، غیبت دلالت بر اون کلام خاص دارد، جهد هم معنی شوشنه، و جهد العاجز هم مرکبون ایزن مرکب ناقص. و از همین مرکب است اونجایی که هر دو طرف قضیه خودشون مرکبن و مجموع هم مرکب حساب میشن، شر الاخوان من تو کل فله، جملتون خبریه که باز شر الاخوانش خودش مرکبه، مضاف مضاف الی، من تو کل فله خودش مرکب هست، یه قضیه شرطیه هست مثلا، یا موصول صله هست مثلا. فالمجموع مرکبون، مجموع این کلام مرکبه، شر الاخوان تنها که موضوع قضیه هست اونم مرکبونه، ایزن هر جزش معنی داره، شر معنی داره، اخوان معنی داره. من تو کل فله هم که برادری که آدم براش به زحمت میفته، نه اون زیاد داره، بعضی آدم ها نه زحمت ندارن، همجور مثلا یه چیزی بیاری با هم درست بکنیم بخور، ولی یه کسی که مهمان انسان میشه آدم باید هزار کار براش بکنن که پشتر آدم چیزی نکه. حالا این یه مثال من. اقسام المرکب، المرکب تامون و ناقص. این پاورقی که دارن در تعریف لفظ مفرد لهو جز اون ید و نون اشاره میکنن که ید و نون نگفتیم علامه معنای مقصود، چون به نظر ما دلالت اونیست که اراده و قصد هم درش باشه، تابع اراده هست. پس قسم چهارم مفرد هم همینجا درست شد که از خارج گفتیم لفظ جز داره، معنا هم جز دارد، جز لفظ در جز معنا هم دلالت داره، ولی این دلالت مقصود نیست، مثل حیوان ناطقی که اسم شده برای یک آدم که گفت. المرکب و تام و ناقص، التام و خبران و انشا، اما تقسیم اول التام و ناقص. بعض المرکبات هستن که مل متکلم ان یکتفی بهی در مقام افاده سامع و شنوند، و سامع لا ینتظر منه، از این کلام و از این متکلم انتظار ندارد اضافه لفظ آخر، منتظر نیست که کلام دیگری بیاره به اتمام فائدته، اضافه بکند نفسی را برای اینکه فایده تام بشه، فایده تام شده. مانند از صبر و شجاعتون، دیگه منتظر نیست، صبر صبوری خودش یک نوع شهامت شجاعت. قیمت و ارزش کل امرئن، هر انسانی ما یحسن، و چیزاییست که میتونه به مقداریست که میداند، یحسن و معنی یعلمه هست، نیک میداند. بجا علم تفهم، از دیگه منتظر چیزی نیستی، وقتی دانستی دنبالش عمل کن، به کار بگیر. فهذا هو المرکب التام، همه این مثال ها، و یعرف تعریفش این است، فانه مرکب تام ما یسح حول المتکلم از سکوت علیه، اونیست که برای متکلم سکوت کردن درش سیعت، چون معنا تام. قسم دوم مرکب ناقص، اما اذا قال متکلم قیمت کل امرئن، ارزش هر مردی، ساکت شد، خوب دنبانه داره و سکته. او قال اذا علمت، وقتی دانستی، به غیر جواب لشرط، جوابشو نه او که چی، این حالت انتظاریه دارد، فن سامع یبقا، میگردد منتظر، و یجد این قول و کلام را ناقصن، حتی یتم کلامه، تا اون دنبالشو بیاره به تکمیل بکنه بشه مرکب. فمثل این قسم ثانی یسم با المرکب ناقص، و یعرف تعریف میشه به انه ما لایسه و سکوت علیه، اونیست که سکوت برش روانی صحیح نیست، حالت منتظره. تقسیم دوم الخبر و الانشا، کل مرکب تامن، هر مرکب تامنی که یسه و سکوت علیه هست، لهو نسبتون تامنه، دارای نسبتیست که این نسبت قائم هست بین اجزای این مرکب، موضوع محمولش اینا تسمى این نسبت هم ان نسبت تامه، ایزن این نسبت نسبت تامت، برخلاف نسبت ناقصه که در غلام و زیدن هست، نسبت ناقصه و کامل نیست. و هاز نسبت تامه دو جوره، یک قد تکون این نسبت یک حقیقتی و واقعیتی و نفس الامریتی که ثابت هست در ذات خودش و در ظرف خودش، خبری و کلامی باشد یا نباشد، و غض نظر با چشم پوشی از این لفظ و از این کلام، او خودش ثابته، وجود داره. و انما یکون لفظ مرکب ها چین حکایتگر و کاشف از اون واقعیت و از اون حقیقت، نه اینکه ایجادگر باشه، مثل ما اضافت حادثون در گذشته، اون یق حادثون فی ما یعتی در آینده، فاخبر تنها، شما از این حادثه اخبار میکنید، نجیدم اون هست، وجود داره، شما دارید خبر، که مطر سما بارش باران آسمان، فقلتم مطرت سما باران به آسمان داریم، او تم تو رو قدم فردا مثلا و ستم تو رو. فازا یسم ما این گونه از مرکبات اسمش خبر هست، و یسم ما ایزن القضیه که معنیش در باب خودش روشن میشه، و القول که در همون باب تصدیقات این دو اصطلاح رو میارن. بلا یجب در هر خبری ان یکون حتما مطابقه با اون نسبت واقعیه که در خارج موجوده، فقط یطابق اون واقع را نسبت واقع را، فیکون صادقا، صدق آن خبریست که مطابق با واقع، نقد لا یطابق ها فیکون کاذبا، خبریست که مطابق واقع نباشد. ازن با این مقدمه چینی الخبر و المرکب و تام و لذی یسه و انصفه به صدق عدل کس، یعنی دو احتمال درش هست، قابل این است که بگیم صادقون یا کاذب. علامتی میگذارم پاورقی این که احتمال و اتصاب ذاتن هست، من قطع نظر از مخبر و از محتوی که اشاره کرد. بل خبر هو الذی یهم المنطقیه ان یبحث عن، هدف اصلی اینه در باب تصدیقات، و این خبر متعلق التصدیق است. قبلا هم گفتیم متعلق التصدیق یه مورد بیشتر نیست، متعلق التصور چهار مورده، متعلق التصدیق هم نسبت تامه خبری است. قسم ثانی این است که وقت لا تکون، و برای این نسبت تامه یک حقیقتی و یک واقعیتی که ثابته باشد در ظرف خودش، به غض نظر باب معنای معنی است، نه غض نظر عن لفظ، چشم پوشی از کلام که بگذاریم چیزی واقعیت نیست، ما برای کلام هر چیز با همین کلام انشاء میشه، ایجاد میشه. بینما اللفظ هو الذی یحقق نسبت را، تحقیق میبخشد و یوجدها، ایجادش میکند با قصد و اراده متکلم، بدون قصد موجود نمیشه، دلالت نیست. به عبارت اسرع واضح تر، ان المتکلم هست که یوجد این معنا را با این لفظ مرکب، و الا قطع نظر از این کلام معنایی نیست. فلیس ورا الکلامه، نیست ورا ظرف، ورا الکلامه نسبتون، ما برای کلام نسبتی نیست که لها برای این نسبت یه حقیقتی باشد ثابته در ظرف خودش، که یطابق اون نسبت رو کلام تارتن بشه صدق، ولا یطابق اخرى بشه که هیچ کدوم نیست. و مثلا ما این مرکب رو بهش میگن انشاء، مرکب تامه انشاء.